بسم الله الرحمن الرحیم. درباره اجماع دیروز عرض کردم، گرچه اجماع اعتباری نداره دام، ولی ما یه مسائلی توی فقه داریم که اینجور جاها نمیشه از اجماع بگذریم، یعنی اجماع رو ندیده بگیریم، این نمیشه. دیروز یه مثالی عرض کردم درباره تعلیق در عقد بیع. یک کسی یه معاملهی میکنه معلق بر یک شرطی، فرقی هم نمی کند که اون شرط محقق الوقوع باشه یا محتمل الوقوع باشه. تعلیق در عقد بیع رو معمولا میگویند که موجب بطلان عقد میشه. گفتیم دلیلی هم نداره این مسئله، ولی این که دلیل ندارد و همه هم این رو گفتن، اینجور فتوا داده اند، معلوم میشه یه مدرکی یه سندی داشتن دیگه. به هر حال این علما اینقدر آدم های بسیار بسیار محتاط و مقید که یه حرف بی دلیل نزنن، همه اومده اینجور فتوایی دادن، باید یه چیزی باشه. شاید کسی بگه که علت این که اینجور فتوایی داده اند یه استدلال عقلی بوده. درسته روایتی چیزی نداریم، ولی استدلال عقلی داریم. شاید اینا میخواستن بگویند که سبب نباید از مسبب انفکاک پیدا کنه، جدا بشه، بین سبب و مسبب نباید فاصله بیفته. بی اون عقد بی سببه و ملکیتی هم که حاصل میشه میشه مسبب. اگر شرطی ذکر کردند معنیش اینه که عقد بی از اون مسبب خودش تفکیک پیدا کرده. مثلا فرض کنیم میگه که ان جاء زیدون فبیعتو که هازل کتاب، الان بیعتو که رو الان گفت، ولی حالا باید سب بکنیم ببینیم زید میاد یا نمیاد. شاید کسی نبیگه که تو حواشی مکاسب هم بعضی ها اینو گفتند، بلکه خب این درست نیست، به خاطر اینکه اولا این تفکیک سبب و مسبب و اینا مال امور تکوینی فلسفیه و بحث ما سر تشریعیات و بحث ما سر اعتباریاته. تو اینا اصلا یا سبب و مسبب نیست، یا اگرم سبب و مسبب باشد ولی اعتباری است. یه جاهایی داریم که همین سبب و مسبب در عین حال هم اشکالی نداره. مثلا فرض کنید که توی مثلا وصیت رو الان میکنه در حالی که انتقال مال به اون طرف بعد از مرگ این آقاست. این هم همین مسئله است، ولی اونجا مثلا همه میگن جایزه. توی وصیت مسلماً جایز است سبب الان باشه، مسبب بعدن حاصل بشه. یا حتی تو وقف هم جایزه، کسی بگه هر وقت نمیدونم زید اومد، نمیدونم هر وقت تو جنگ پیروز شدیم من اینو وقف میکنم، این درسته. توی مثلا بله تو نظرم دیرو عرض کردم دیگه، تو نظر زجری برای این که دیگه غیبت نکنه میگه اگر غیبت کردم 100 تومن صدقه بدم، این صحیحه دیگه. اگر مسئله سبب و مسبب بود باید هیچ کدام اینا جایز نباشد، در حالی که اینا جایز هست. پس بله بله همین جوره. آه بله بله. پس
استاد
نه گفتم ممکن شما چه میفرمایید درباره توی تعلیق بر امر محقق الوقوع بگی اینو به شما میفروشم به شرط اینکه امروز دوشنبه باشه، این هیچ تردید نداره، میدونه دوشنبه است دیگه. صحیح نه خیلی نه دیگه، تو شرط محقق الوقوع تردیدی نیست، در این حال میگن معامله باطل. به هر حال این یه مسئله فرقی نمی کنه، نه تو عقودش هم حالا همینجا. به این حال باز مثال دیگه، آیه شریفه قرآن می فرماید که افرادی که ازدواج با اونها حرامه، یکی امهاتکم، یکی مثلا امهات نسائکم، مادر زنتون، مادر زن ازدواج باش حرامه، همین که با یه زنی عقد کرد ولو اینکه عروسی هم نکنه دیگه مادرش برای میشه حرام ابدی. خب حالا اگر یک کسی یک کنیز داشت، یک کسی یک کنیز داره، مادر کنیزه به این آقا حلاله یا حرامه؟ کنیز که زن آدم حساب نمیشه، شاهد این که زن انسان حساب نمیشودم شاهدش اینه که ابتدای سوره مبارکه مؤمنون میفرماید که الا الا ازواجهم او ما ملکت ایمانهم، این که او ما ملکت ایمانهم رو عطف کرده بر ازواج، ظاهر عطف چیه؟ ظاهر عطف، عطف مباین بر مباینه دیگه. پس کنیز را از باج نمی گویند. اون آیه که می فرماد که مادر از باجتون برای تو حرامه، یعنی مادر زنتون حرامه، ولی مادر کنیز می گیره یا نمی گیره؟ نمی گیره، در حالی که همه بلا استثناء فتوا دادن که مادر کنیز حرامه. یعنی الان این آیه شریفه شامل مادر کنیز نمیشه، درباره مادر کنیز هم روایتی چیزی که نداریم، ولی همه فتوا داده اند که مادر کنیز حرام است. خب اینم یه مثال. باز مثلا تو همین آیه شریفه، بله بله قبلا گفته بودم که مثلا بحث حقوق بشر تو فقه ما همین بحث عبید و اماهه، بلیزا این از مهمترین بحثای امروزه، نه اینکه بگیم که فعلا عبید و اما وجود نداره دو اینا رو نخونیم. امول موتوه، موتوه یه به بطیه چیزه میگه، توی ازدواج ملکی یمین نمیگه. مثال دیگر اینه که ببینید، حالا مادر زن حرامه، ولی مادر مادر زن حلاله یا حرامه؟ یعنی مادر بزرگ زن آدم حلاله یا حرامه؟ حتما حرامه دیگه. دلیلش چیه؟ این آیه شریفه قرآن که می‌فرماید که مادر زن امهاتو از واجکم، بینید درسته امهاتو جمع آورده خدای متعال، امهات جمعه، اما این جمع بودنش به خاطر این نیست که شما یه مادر زن دارید و یه مادر مادر زن دارید و یه مادر 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 زن دارید، به این خاطر نیست. به هر حال کسی که یه زن داره یه مادر زنم داره، نه بیشتر. به هر مادر همیشه یکیه. چرا قرآن جمع آورده؟ این جمع به اعتبار مصادیق مختلفه، یعنی مادر زن این آقا، مادر زن اون آقا، مادر زن اون آقا. حالا اون رو میگم، صبر کنید. حال نه 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 اصلا بن خب ببینیم مثلا الان این آیه شریفه که میفرماد که اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم، مگه آدم چند تا صورت داره که میفرماد وجوهتون رو بشویید؟ چرا نفرموده فاغسلوا وجوهكم؟ وجوه بر چه جمع اومده؟ این به خاطر اینکه آدم و این آقا یه بچه داره، اونم یه بچه داره، اونم یه بچه داره، به اعتبار مصادیقشه. آره دیگه جمع داره میگه دیگه. به این جمع میگوید شماها صورت هاتون را بشویید. هر کسی هم یه صورت بیشتر نداره. اینجا هم که میفرماید امهات نسا، هر کسی ام زوجش یکیه. بله این درسته که ببینید مثلا وقتی پیغمبر اکرم، مادرهای پیغمبر رو میخوایم نام ببریم، و پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله به مادر امیرالمومنین، به مادر امیرالمومنین میگفته یا امه فاطمه بنت الصدر سلام الله علیها، یا مثلا فرض کنید به ام ایمن را پیغمبر میگفته یا امه، یا حلیمه سعدیه رو میگفته یا امه. اون از باب اینه که امون ولدت که، امون ارزعت که، امون ربت که، امون حزنت که. یه مادر داریم که حزانت شما میکنه، یه مادر داریم که شیر میده، یه مادر فلان. یعنی آدم مادری که انسان را متولد کرده اون یکی بیشتر نیست، چند تا نداریم، اونو به اعتبارای دیگه است. به هر حال کلمه مادر زن فقط مادر زنه، نه مادر مادر زن، ولی همه گفتن که مادر مادر زن. و همینجور به قول آقا بکش برو بالا تا حضرت حوا، اینها همه از باب این اجماعه، نه از باب دلیل لفظی. باز مثال دیگه اینه که در باب قسامه، تو باب قصاص، اونجایی که بحث لوس باشه، مثلا یه آدمی کشته شده، خونش ریخته شده، کنار خونه یه نفرم هست، یا مثلا برسن حالا یه آدمی آثار جرم داره، اما به هر حال شاهدی هم نداریم که این آقا قاتل، لوس هست، یعنی شبهه هست، احتمال هست که این قاتل باشه. در باب قسامه میگن که 50 نفر باید بیان قسم بخورند. قسامه یعنی 50 نفر قسم بخورند. حالا اگر که 50 نفر نداریم 25 نفر داریم. اقوام ما 25 نفرند. آیا میشه 25 نفر بیاند هر نفری 2 تا قسم بخوره؟ این که قسامه اینه که 50 نفر بیاند و قسم بخورند، این دلیل دارد. ولی همه علما فتوا داد، فقها فتوا دادند که اگر که 50 نفر قسم خورنده نداریم اشکالی نداره که 25 نفر بیاند هر کدام 2 تا قسم بخورند، یا 10 نفر بیاند هر کدام 5 تا قسم بخورند، یا 5 نفر بیان هر کدام 10 تا قسم بخورند، این اشکالی نداره. اینجا باز قتل ثابت می شود. خب این مسئله الان دلیلی که نداره، دلیلش باید بگیم که همین اجماعه. یا مثلا باز فرض کنید که در باب دیه، بله رو به قبله بودن، بله بله اونم همچه، در باب دیم همینطوره. این که مثلا قتل حالا عمدی یا خطعی، اون دیه ابتداعا مثلا 100 تا شتر یا 200 تا گاو یا 1000 تا گوسفند، یا مثلا فرض کنید که 200 تا حوله که اون هولش هم هولی یمنی باشه. این 200 هولم که میگن یعنی 400 تا ها، این 200 یعنی 400 ها. این که میگن 200 هوله یمنی، هر یک هوله دو قطعه است، مثل احراما که دو قطعه است، 200 هوله یعنی 400 تا. وقت این 400 هوله به عنوان دیه قتل، اینم دلیلی که نداره، اینم دلیلش فقط همین اتفاق علما و اجماع و این چیزا. به هر حال از این جور موارد خیلی میشه توی فقه پیدا که همین که آقا فرمود این که میت را باید رو به قبله دفن بکنیم، اینها دلیلش همین مسئله اجماع. یعنی اجماع و در این حال که میگیم قبول نداریم، ولی نمیشدم از اجماع صرف نظر کرد. یه جاهایی هست که تنها و تنها دلیل همین اجماع. حسا از اینجور موارد من یه چند تا تو تابستون هی گشتم پیدا کردم اینا، ولی حال دیگه همین 3-4 تا بس بود. یه مسئله دیگه هم عرض بکنم، یه نکته این که این اجماع لطفی که شیخ طوسی قائل بود، اجماع لطفی، منشم این بود که علمای یه زمان اگر اتفاق کردند، لطف امام زمان ارواحنا فدا اقتضا میکند که آقا نگذاره همه علما اشتباه بکنند. پس اگر همه یه چیز گفتن، معلوم میشه امام زمان سلام الله علیه راضیه و موافقه. خب اولا یه مطلب اینه که این اجماع لطفی فقط تو واجب و حرامه یا تو مستحب و مکروه و مباح هم هست؟ یعنی لطف امام زمان علیه السلام اقتضا میکنه که نگذاره علما اشتباه کنن تو واجب و حرام یا مطلقا؟ مستحب و مکروه رو هم میشه اجماع لطفی برش درست کنیم یا نه؟ این بستگی داره به این که ببینیم اولا لطف مال تشریعیات یا مال تکوینیات. اگر کسی بگوید لطف در تکوینیات، تکوینیات یعنی مصالح و مفاسد، یعنی مصلحت ها را امام زمان لطف داره مردم اشتباه نکنند، مفسده ها را لطف داره که مردم اشتباه نکنند، اگر مصالح و مفاسد توش لطف باشه، اون موقع باید بگیم تو مستحب و مکروه هم لطف امام زمان هست، به خاطر اینکه مستحب و مکروه هم تابع مصالح و مفاسد واقعیه. اما اگر خب بله، نه ما علمای اینجوری هم داریم، مرحوم آیت الله عراقی رضوان الله علیه و مرحوم آقای خونساری، دو تا مرجع تقلید رضوان الله علیه. ما اصلا باید بگید که یک روح بودن توی دو تا بدن، حتی فتواشون هم اینجوری بودن. یه طلبه بود شهید شد خدا رحمتش کنه، این به من گفت که من از کی تقلید کنم. من گفتم که از آقای عراقی رضوان الله علیه، امامم هنوز زنده بود. این طلبم رفت به آقای عراقی گفت که آقا من میخوام از شما تقلید کنم. آقای عراقی فرموده بود که خب من که رساله که ندارم. این گفته خب به من گفتن از شما تقلید کنم. آقای عراقی فرموده بود برو رساله دامادمو پیدا کن، هر چی گفت من همونو قبول دارم. بعضی علما هم اینقدر با هم دوستند. گاهی آقای خونساری مطالعه نکرده بود برای درس، آقای عراقی مطالعه میکرد قبل از درس با آقای خونساری میگفت، آقای خونساری میامد درس میگفت. علما شیعه اینجور با هم متحدند، اختلاف نداره. و صلی الله علیه.